السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آل طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث دعای شریفه که تلاوت شد و آیه بعدی که در محضرش بودیم و این سایه سوره بقره که 280-210 باشد، این آیات شریفه قواعد زیادی رو در خودش جا داده بود، به خصوص این آیه سومی که انشالله در خدمت و محضرش باشیم امروز. اگر انشالله به بحث روای دوم برسیم، خیلی مطالب عظیمی در این آیه مرحوم علامه زیل این آیه بیان فرمودند. خب آیه رو دیروز عرض شد که می‌فرماید که هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر و الی الله ترجع الامور. ایشون که اونجا لغت‌ها رو که بیان فرمودند که به اصطلاح ظله همون سایبان باشد که مایستظل به باشد و ملائکه هم که عطف بر الله باشن و بحث هم التفات از خطاب به غیبت هست و روگرداندن از خطاب و اعراض از اون مخاطبین به خود رسول گرامی اسلام، تا بحث در اینجا آمد که بحث این که خدای تعالی صفات اجسام رو ندارد یه بحث قطعی و ضروری است و عرضم کردیم که از راه ارجاع متشابهات و محکمات این بحث رو باید حل کرد تا جا عربک خوب معلوم بشه که این یک اصل کلی است که محکمات رو بدانیم و متشابهات رو ارجاع بدیم و هیچ مشکلی نیست. تو مسئله ساده و نگاه اولی ایشون بحث رو دیروز بیان کردن که ممکن است با تقدیر باشد، تقدیر امر رو در تقدیر بگیریم، جا عربک یعنی جا امر و ربه، که این در حقیقت چی باشه؟ یک به اصطلاح نگاه قاعده قرآنی است که بسیاری از جاها با تقدیر میشه مسئله رو چکار کرد، مثل اینها رو که متشابه به ظاهره مباین با محکم است با امر تقدیر میتونیم این رو حل بکنیم، اشکالی هم ندارد. این تو نگاه اول. تو نگاه دوم ایشون فرمودن که البته بس میتونه از این چی باشد، دقیق تر باشد. بحث دقیقی که خودش یه نکته خیلی مهمی است که ایشون بارها این رو فرمودن و تو مقدمه المیزان هم اینو فرمودن، بحث در این است هر کمالی که در عالم ایجاد میشود، هر وجودی که در عالم محقق میشود، قطعا مبدا وجودش در خدا تعالی موجود است، مبدا این وجود موجود است و این وجود نازله اون حقیقت هست. این وجودی که در عالم محقق شده نازله اون حقیقتی است که در خدای تعالی هست و این نازل است. پس اگر نازل است حتما در اونجا باید موجود باشد. پس هر چیزی رو که ما در عالم به عنوان یک کمال و یک وجود میبینیم، این در حقیقت تو عالم بالا به نحو و این میشه الا عندنا خزائن و ما ننزل الا بقدر المعلوم قطعا محقق است. پس هیچ چیزی نیست که در عالم باشد مگر اینکه چی باشد؟ ان فی العرش تمثال جمیع ما خلق الله، تمثال او و اون حقیقتش، تمثال نه عکس، تمثال یعنی حقیقتش، حقیقت او باید در عرش الهی موجود باشد. با این نگاه هر چی که در عالم حتی مادی ما میبینیم با کندن خصوصیات مادیش که حد بشه، این قطعا در عالم بالا و بالاتر تا میرسد به اسماء الهی و عندنا محقق است. سلام علیکم ورحمت الله. و اگر جایی تو نگاه اولی ما میبینیم که یه محض یه چیزی به خدای تعالی نسبت ندارد، به لحاظ حدش نسبت ندارد، به لحاظ نقصش نسبت ندارد، نه به لحاظ کمال وجودیش، منتها ما چون عادت کردیم حد رو با اون وجود همیشه با هم میبینیم، فکر میکنیم که این وجود از این حد قابل گسستن نیست. چون این گونه است، اون وقت بعد میبینید که اگر میگیم جا عربک، حتما مجی رو تو چی میبینیم؟ آمدن رو، اومدن از مسافت، قطع مسافت. میگیم خب این نسبت به خدا راه ندارد، پس جا امر ربک، پس امر خدا آمد، درسته؟ اما اگر گفتیم جا عربک، جا در عالم مادی معناش میشه قطع مسافت، اما تو نظام روحی و نظام معنوی میشه برداشت شدن موانع، یعنی جایی که در حقیقت میگیم جا عرب با، یعنی موانع وجودی بین عبد و رب برداشته میشود و اونجا جا عرب صدق میکند، آمدن است، اونم آمدن است. در اینجا با قطع مسافت موانع برداشته میشد و نزدیکی محقق میشد و قرب محقق میشد. اونجا با برداشت شدن موانع ارتباط این در حقیقت آمدن محقق می شود. با این نگاه می بینیم که همه این حقایق رو میشه نسبت داد، هم بدون اینکه بخوایم تقدیری بگیریم، لزومی به تقدیر گرفتن هم در کار نیست. اون نگاه اول با تقدیر محقق می کرد که به مجاز مبتلا نشیم. در نگاه دوم چی بود؟ اصلا مجازی نیست و تقدیری هم لازم نیست، بلکه وضع الفاظ برای ارواح معانی هستن، هرچند خود واضح بر این مسئله اون موقع که وضع می‌کرده تفتن نداشته، اما بر حقیقت این رو وضع کرده که اون حقیقت مقصودی بوده که از این در حقیقت وضعش محقق می‌شده. خود واضح در اون زمان فکر می‌کرد که این وضع با این حقایق و با این مثلا محدود حدود حتما همیشه همراهه، نمی‌دونست که این حدود می‌تونه نباشد و اون هدف و غرض باشد و اون معنا باشد. و الا اگه نشونش میدادن میگفتن این معنایی که تو وضع کردی الان معناش هست ولی حدودش نیست، اونم میپذیره. لذا چراغ وضع میشه مصباح و تمام مراتب مصباح از اون مراتبی که از ابتدا بوده تا امروز، و مجاز هم نیست. کثرت استعمال این رو تبدیل نکرده به مصباح، بلکه مصباح بوده چون اثر مصباحیت و معنای مصباح بودن بر او مترتب است. در جا امر رب در جا ربک هم همین مسئله است که صدق میکند مجی حق، اما مجیء حق به برداشته شدن موانع بین عبد و رب است. حالا این برداشته شدن موانع بین عبد و رب دو صورت دارد. گاهی کرامت و تکریم است که انسان به رضوان الهی نزدیک می شود و موانع برداشته می شود. گاهی عقاب است و در حقیقت به عنوان رفع موانعی که تا به حال مانع بود از اینکه قضای الهی برای این محقق بشود، و اونجایی هم که عذاب الهی محقق می شود رفع چی هستش؟ اونجا هم سلام علیکم الله، اونجا هم رفع مانع است که عذاب الهی که تا به حال برای او حائلی بود بین اینکه عذاب بر بنده برسد و امید نجاتی برای بنده بود، بذار رحمت حق مانع بود برای اینکه این عذاب بر او برسد، اون موانع برداشته می شود و عذاب می رسد. پس هر دو جانب، چه جانب رحمت و چه جانب عذاب، رفع مانع و مجیء حق نسبت به هر دو معنا می دهد. منتها چون عمدتاً جا ربک و الملائکه و امثال اینها برای عقاب به کار رفته، از اون طرف محضریت و تشرف ذکر میشه، از این طرف در حقیقت به لحاظ اهمیت و عظمت میخواد ذکر بشه که اون به اصطلاح ذلت و اون کوچکیه در حقیقت کافر و مشرک رو در ارتباط با عذاب رب نشون بده، جا عرب بود به کار برده می شود. این تو حالا آیات دیگه هم اگر تفحص بکنید ببینید به این عمدتاً از اون طرف تشرف و حالت رحمت و رعفت دارد که بنده به محضر رب می رسد. ادب در اون مسئله این گونه است و ادب در اینجا ایجاد عظمت و اون حالت هیمنه و سیطره است که خدای تعالی ایجاد نمی. لذا به خصوص آمده جا عرب بکر فی زلل من الغمام، که این فی زلل من الغمام یعنی در هل ینظرون الا یأتیهم الله فی زلل من الغمام، این فی زلل من الغمام یعنی در ابرهای سیاه، که ابرهای سیاه کنایه چیه؟ از اون عذاب الهی که دیگه باب رحمت نیست. فی زلل من الغمام در اینجا آمده. یا جا ربک و الملک صفا صفا لا یتکلمون الا من اذن الله، که اینجا مجیء رب آمدن سکوت همه رو در پی داره، قهر و استیلا رو در پی دارد و به یه به سکوت کشیده میشوند و کسی دیگه اونجا قدرت حرف زدن ندارد. اون تجلی عظمت هست وقتی که اینجوری میاد، لذا اون نوید نیست. دقت میکنید؟ عمدتاً نوید نیست وقتی که میاد. اونها هم فاصله بین عبد و رب برداشته میشه، اما این برداشته شدن فاصله عبد و رب با ذلت عبد، با ذلت کفار و مشرکین همراهه. اینو ایشون میخواد اینجا بفرماید که موانع تا به حال گاهی مانع این بوده که هنوز امید نجات برای این بوده یا هنوز استعدادی بوده که به فعلیت نرسیده، لذا خدای تعالی مهلت میده به او، لذا گاهی باب استدراج است، گاهی در حقیقت تمام اینها میتونه چی باشه، گاهی باب توبه باز است برای او هنوز. اینا موانعی است که عذاب بر او نازل بشود. اما مثل این میمونه که مثلا میفرماید که اگه استغفار بکنن عذاب نازل نمیشود، اینا موانع، این موانع از جانب خدای تعالی ایجاد شده و قرار داده شده، گاهی موانع رو رحمت حق قرار میدهد برای اینکه عذاب بر او شامل نشود. و این موانع از کجا نشأت گرفته برای وجود او؟ از رحمت حق، تا به سرعت عذاب حق بر او نازل نشود. خب در اینجا میفرماید که هازا، یعنی بحث قبلی، هو الذی یوجبه البحث و سازج، نگاه اولی، نگاه ساده، فی معنا هذه النسب علی ما یراه جمهور المفسرین، لکن التدبر فی کلامه تعالی یعطی لهذه النسب معنا عرق و الطف من ذلک، که اون معنای عرق و الطف رو حالا میفرماید. و ذلک ان امثال قوله تعالی والله والغنی یا العزیز الوهاب یا اعطا کل شیء خلقه ثم هدا تفید و انه تعالی واجد لما یعطیه من الخلقه و شؤونها و اطوارها، خدا اون چرا که میدهد دارد، پس اون چه که در عالم میبینیم حتما در خدای تعالی محقق است، واجد است خدا نسبت به اونها. اینا عطایای حق است، وقتی عطایای حق است حتما باید در وجود خود خدای تعالی چی باشد، این عطایا محقق باشد. ما از این دوستان که بعضی زمین میشینند و مثلا این صندلی ها کشش نه خجالت میکشیم، اما نمیدونیم چه بکنیم. خلاصه بله انشاءالله توازویتون من توازع لله رفعه الله، نه بقیه که رو صندلی نشستن توازع ندارن، اما خب اینا اومدن جا بوده نشستن بر سر جای، اما شما که دیر آمدید حالا یا جا نبوده. خلاصه انشاءالله این از اینها هم نشستن دوستان بر صندلی، هم نشستن شما بر زمین از باب توازع باشد. و من توازع لله انشاءالله خدا تبارک و تعالی رفعه الله. من خجالت میکشم، حواسم هم هست، ولی خب چه کنم، نمیدونم که بالاخره چجوری از خجالت دوستان در بیاییم. حالا اگر راهی داره، اینا اول بیشتر بود، آره راهی داره یا آره ببینید، بله نه این دیر آمدن ها همشون خلاصه از باب رحمته، نه ما این خلاصه حکم اینجوری نداریم. بله دیگه خیلی خلاصه همه فنی میشه بیان. بله بعد میفرماید که امثال اینها هر جا که اعطا باشد حتما خدای تعالی واجد است نسبت به اون عطیه‌ای که اعطا کرده است، خودش واجد است. پس این خودش یه نگاه جالبی ها، هر چی که تو ما وجود دارد، هر چی که در عالم میبینیم هست، حتما در خدای تعالی وجود دارد، او منتها بدون عدش، منتها بدون اون نقصش، دقت میکنی؟ بدون نقصش. منتها در حقیقت این است که این توجه رو باید بکنیم که هرچه در این، چون خیلی نگاه در ابتدا این است که لیس کمثله شیء، یعنی اون چی که ما داریم او ندارد. تو نگاه اول لیس کمثله شیء، یعنی چیزایی ما داریم خدای تعالی اینا رو ندارد. خدای تعالی لیس کمثله شیء یه نگاهه. یه موقع میفرماید که لیس کمثله شیء، یا نه این که در حقیقت هرچی که ما داریم او ندارد، چون اینا دیگه وقت عدم میشه دیگه همش، بلکه وهو السمیع البصیر دنبالش آمده، یعنی حد اینها در اوجا نیست، همه اینها هست اما اونجا در خدای تعالی، اما لیس کمثله شیء. علم رو خدا هم دارد، ما عالمیم، خدا هم عالم است، اما علم او علم لا مثل جهلفی. نور رو ممکن است ما در عالم دنیا داشته باشیم، در خدای تعالی نور هست، اما نور لا ظلمتفی، دقت میکنید، هر چی قدرتون لا اجزفی ها، در حقیقت در اونجا هیچ عجزی در اون قدرت نیست، اما قدرت های ما قدرت داریم، اما قدرت های ما قدرتی است که با عجز همراهه، اما همین بودن هایی که در ماست و مبدأش در اونجاست راه ارتباط و شناخت رو محقق میکند، اما اجتناب نمیشه چون اینا حد دارد. ببینید خیلی زیباست ها، اگر اونچه که در ماست ربطی به خدا نداشته باشد رابطه قطعه، اگر اونچه که هست در اونجا باشه رابطه وصله، اجتناب هم میشه، اما اگر اینجا باشد در هر چه که در اینجاست در اونجا باشد اما بدون حد اینجا، امکان معرفت هست اما اجتناب نمیشه. دقت کردید که این میشه تشبیه و تنزیه، یعنی وقتی که امکان معرفت باشد اما اجتناع امکان پذیر نباشد میشه معرفت و تشبیه و تنزیه. اگر در حقیقت کلا رابطه قطع باشد، هر چی که در خدای هست در ما نیست و هر چی که در ما در او نیست، میشه تنزیه مطلقی که راه تعطیل میکشه، تنزیه که به تعطیل میکشد، یعنی رابطه نیست، معرفتی امکان پذیر نیست. لذا بعضی صفات خدا، صفات خدای تعالی به سلب برمیگردونن، فقط میگن چون در حقیقت امکان شناخت نیست، اما امکان شناخت هست، حدش رو باید برد. یعنی ما میگیم خدای تعالی هم عالم است، همچنان که ما عالمیم، اما علم حق تعالی حد ندارد. این میشه تنزیه، میشه لیس کمثله شیء. ما هم عالمیم، علم ما حصولیه، حد دارد، علم ما تدریجیه، حد دارد، علم ما عین ذات ما نیست، حد دارد. تازه اگه علم ما عین ذات ما بود، ذات ما محدود بود، تازه علم ما بازم محدود بود، همین حدودشه. دقت میکنه اونجا علم ما غیر قدرت ماست، این حدشه. اگر علم عین قدرت شد عظیمتر میشه، علم و قدرت عین ذات شدن عظیمتر میشه، علم و قدرت عین ذات شدن و ذات نامتناهی شد، علم نامتناهی میشه، قدرت نامتناهی میشه، ذات نامتناهی میشه و اینها در حقیقت بی حد میشه. اینا میشه، این ورش میشه تشبیه، اون ورش میشه تنزیه که حد رو ندارد. بله، ایشون میخواد اینو بفرماید که پس رابطه هست، پس امکان چیز هست، اما اجتناع نیست. هر چیزی که در اینجا توفید و انه تعالی واجد لما یعطی من الخلقه و شؤونها و اطوار، همه رو دارد، ملیعون به ما یحب و یجود و به خودش پر است، ملیعون سمد است نسبت به تمام کمالات، سمد است یعنی حد ندارد، لا جوف الله، اونجا در حقیقت همه به او محتاجند در این کمال، اما او به چیز دیگری، به کمال دیگری، به کس دیگری محتاج نیست. ملیعون به، این ملیعون یعنی پر است، سلام علیکم، ملیعون به ما یحب و یجود و به اون چه که میبخشد و جود دارد به او، خودش پر است. و این کانت افهامنا من جهت اعتیادها، سلام علیکم، بالمادت و احکام حل جسمانیه یسعب علیها، تصور کیفیت اتصاف تعالی به بعض ما فیزو علا خلقهی من از صفات و نسبتهی الیه تعالی. گاهی اونایی که به موجودات مادی اعطا کرده، ما میفهمیم اونی که اعطا کرده، اما نمیدونیم این چجوری به خدا نسبت داده میشود. جسم و جسمانیت رو خدای تعالی اعطا کرده به عالم ماده، اما اینکه جسمانیت یه حدودی دارد، یه مادیتی دارد، یه درقه، اینها در از خدای تعالی قطعا چی هستش؟ مسلوب است و به اون نسبت ندارد. حرکت رو خدا ایجاد کرده، دقت میکنی؟ حرکت رو خدا ایجاد کرده، اما خدای تعالی قطعا خودش حرکت به معنای تغییر و تدریج را ندارد، به این معنا اصلا نسبت به او صدق نمی کند. حرکت از باب نقص قابل است که مجبور در پذیرش تدریجا بپذیرد، درسته؟ اما اونجا حرکت نیست، نه از باب اینکه حرکت نیست به معنای که یک معنای وجودی نیست، یعنی اصل در هبه این بوده که یک جا بپذیرند، اما چون اینها سلام نکنه الله، چون اینها در حقیقت ضعف داشتن در پذیرش، کم کم میپذیرن. این ضعف در پذیرشه، این ضعف در پذیرش قابله، و الا خدای تعالی اعطا و جودش کامل بوده و تام و یکجا بوده. از کردم مثل این میمونه که ما تو عالم اجسام حرکت رو میبینیم، و برای اجسام حرکت رو چی میبینیم؟ کمال میبینیم. سکون رو چی میبینیم در مقابل این حرکت؟ نقص میبینیم. اما وقتی که دقیق بخوایم نسبت بدیم، میفهمیم که حرکت و سکون هر دو نقص است. درسته که حرکت در سکون در مقابل حرکت نقصه و حرکت کماله برای نسبت به سکونه، اما خود حرکت نسبت به ثبات، نه سکون، نسبت به ثبات خودش چیه؟ نقصه. اونجایی که یک جا میتونه چیزی رو بگیره تا اونجایی که ذره ذره میگیره، لذا ما فکر میکنیم اگه بریم تو بهش اونجا حرکت تدریج نباشد، امروز و فرداش خلاصه از تر تر تفاوت نکند برای ما، میگیم او حوصله و سر میره دیگه، اونجا چیکار بکنیم؟ حالا یه روز، دو روز، پنج روز عادت میکنیم، دیگه چیکار بکنیم بعدش؟ بعد همش صبح بلند میشیم بهانه میگیریم که خدایا امروز ما حوصله‌مون سر رفته، یه کار جدیدی، یه دیدید بعضی بچه‌ها این حالتو دارن دیگه، حوصله‌ن چند روز با یه اسباب بازی بازی میکنن خسته میشن، دیگه حوصله‌شون سر میره، باید یه چیز جدیدی باشه. تا اونجا اینجوری نیست، اساسش بر درسته که فله ما یشاؤون فیها، اما این در حقیقت یشاؤون فیها به نحو تدریج نیست برای او. میشه انسان کمالی رو طلب کار باشد و نخواد بگه حالا اینو فردا میخوام، بذار برای فردا باشه که فردا سرم گرم باشه، نه اینجا اونجوری نیست. انشالله این باید بحثات و بحث مباحث معاد دقیق تر خودشو نشون بده. در اونجا ثبات هست، اما نه سکون نه حرکت، اینا نقص عالم ماده است. هرچند حرکت نسبت به سکون کمال در عالم ماده است، اما این کمال در اونجا اینجوری نیست.
مراتب
جان؟
مراتب
سر جاشه، مراتب افراد سر جاشه، اما برای یه فرد شما دارید میگید دیگه.
برای یه فرد مثلا رتبه شما
در اینجا یا آخرت؟ نه دیگه، حرکت در اونجا نیست دیگه، اون حرکت اعمال انسان بسته شده بابش دیگه، حرکتی صورت نمیگیره اونجا. و اینکه در اونجا این نه نمیبینن اونجا حدود رو، هر کسی تو بهش اینقدر خوشه که در حقیقت حدود رو نمیبیند تا براش افسردگی پیش بیاد. اینا دیگه تو بحث معاد گفتی، شما هم بودی دیگه، میخوای ما رو امتحان کنیم این یاد اون است یا نیست؟ اینا رو اونجا گفتیم دیگه رجوع نمیکنیم. الان حدود اونجا دیده نمیشه، یعنی هیچ کسی اونجا حدش رو نمیبینه. اگر حدش رو ببینه مطلق نیست براش بهش. لذا جنت برای هر کسی ارزو هست سماوات و الارض، یعنی حد ندارد برای او. اما اونایی که بالاتر از این هستن از جهت وجودی، اونها این به اصطلاح حد وجود اونها رو نمیبیند که بگه من نسبت به اونها ندارم. در کجا؟ در خود جنت ها. اما در قبلش مواقف چرا؟ اما بعدش دیگه این دیده نمیشه و الا بهشتش میشه علم. چون اگر انسان ادراک فقدان بکنه، بفهمه یه چیزی رو ندارد، میشه علم براش. یه چیزی رو ندارد، ادراک فقدان علم است همیشه و سبب حرکت میشه. این تو عالم ماده است که قوه و استعداد وجود دارد. در اونجایی که بهش واقع میشه انسان، تو مواقف و برزخ همین رو دارد. چرا؟ چون اونجا هم نظام تطهیری در کار است، چون به او رسیده بوده و این کوتاهی کرده. اما در بهش دیگه نیست که ایشالله هممون میریم تو اونجا. اقل بهشتمون ارض و السماوات و الارض، که این هیچ مانعیتی ندارد که بگیم مال من ارزو هست سمات و ارزه، مال تو میخواد بهشت کجا باشه دیگه، همه من بهشت و همه جا رو پر کردم، تو میخوای بهشت کجا؟ خدای تعالی عز و اجود از این است که در حقیقت چی باشد؟ یک کسی حد وجودش، مالکیتش مالک دیگری رو محدود بکند. ارزو هست سمات و ارز، بقیه کجا میخواد واقع بشه؟ اون در حقیقت ما همه نگاه چی هستش در اینجا؟ همین نگاهی که در اینجا داریم که مالکیت هامون با هم تعارض پیدا میکنند، اونجا مالکیت ها با هم تعارض پیدا نمیکنند. خیلی لطیفه جا؟ فل جنه، بله، لدینا مزید اعطاء حضرت حق است. اونجا اونم قاعده دارد برای خدای تعالی که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. همچنان که در دنیا اعمال انسان توفیق پیدا میکرد به بعضی از اعمال، گاهی ناخواسته، گاهی به واسطه اعمال سابقش توفیق بر اعمال پیدا میکرد، گاهی نه بدون اینکه عمل سابق اسباب اینو فراهم کند، خدای تعالی جاذبه ها و جذبه هایی رو برای اون میفرستاد. در اونجا هم همین جوری است. اونها هم تابع در حد کشش وجودی است که باید مانعیت نداشته باشد. لذا لدینا مزید برای همه یکسان نیست. لدینا مزید برای همه یکسان نیست، برای افراد مختلف هم مختلف میشه.
خودش زیادی رو طلب نمیکنه.
نه دیگه، اون زیادی از جانب لدینا، از جانب ماست. یعنی او در حقیقت لهو مایشا اون دیگه، از این بالاتر چی میخواد؟ هر چی میخواد اگه مزیدم بخواد جز مایشاش دیگه.
اصلا مشیتش دیگه نیست.
دقیق میکنید اگه مزیدم بخواد جز مایشاش میشه. لذا هر چی که بخواد در اون، یکی میگه من این بهشت رو نمیخوام، این بهشت حور و قصور و نمیدونم درخت و اینجا هم نخواستم، چه برسه به آخرت. گفت خود چجوری باشه بهشت دوست داری؟ چجوری بهشت باشه دوست داری؟ گفت مثلا اینجور اونجور شروع کرد یه سری اوصاف. گفتم خب تو بهشت رو اینجوری بخواه، بهشت برای تو اینجوری میشه. خدا میفرماید، میفرماید لهم ما یشاؤون فیها، نمیگه من بهشت رو تحمیل میکنم براشون، میگه بهشت همونجوریست که میخوام، هر چی اراده بکنن، هر جوری بخواهن. منتها این خواستن تابع چیه؟ تابع عملی است و علمی است که از اینجا بردیم. انسان چیزی رو که نمیداند میخواد، چیزی رو که نمیشناسه، نمیداند، خبر ازش نداره، که تقاضاش هم نداره. اگر چیزی رو از اینجا برداشت، خبردار شده ازش. لذا اونجا میفرماد که کل ما رزق و من ثمرت رزقن قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل و اتو به متشابه. این مرتبطه، این رزق ما در اینجا میگه این متشابهه، یعنی نمونش همون عملی بوده که در اونجا یه حبه‌ای بوده، دانه‌ای بوده که کاشته، اینجا داره اون ثمر میده. منتها تشبیه به دانه و ثمر معنوس میکنه ذهن را، اما خیلی دوره، چون دانه و ثمر هم بازم یه حدی دارد که میگه این یه دونه میشه 700 دونه، 1000 دونه، 700 هزار دونه، هرچند اما بازم اونجا این حد هم در کار نیست که دانه که در اینجا کاشته میشه عمل در اونجا مطابق ابدیته. عمل محدوده در اینجا لیجزیهم الله به احسن ما عملو، خدا جزاشو بر اساس به احسن ما عملو جزا میده. منو گول میزنید، ببینید دارید گول میزنید، از حرف دور بشم، من دارم میخوام سرعت بگیرم، از دست بریم جلو، بریم تا برسیم به بحث روایت نمیذاری. بعد میفرماید که بله لکن هذه المعانی اذا جردت قیود الماده و اوصاف الحدثان لم يكن في نسبه الى تعالی محذور. اگر اینا رو از حدودش مجرد کردید، از اون چی که مربوط به حادث بودنش بود اونها رو جدا کردید، نسبتش به خدا هیچ محذوری ندارد. سلام نکنت الله فالنقص والحاجه هو الملا في سلب معنا من المعانی عنه تعالی. هر جایی که نقص و حاجت باشد اونو باید از خدا سلب کرد. في سلب معنا من المعانی عنه تعالی. گفتم براتون که این ابن حبل الحدید یه کلامی داره اونجا نقل میکند از استادش، استادش از استادش، اینم خیلی عجیبه. گفته بود سلب کنید از خدا در حقیقت همه خصوصیات در حقیقت چیز را الا در حقیقت چی؟ الا اونجا میفرماید که اون استادش میفرماید، البته میفرماید دیگه اینجا نباید گفت در حقیقت الا اون در حقیقت چجور کلام بگیم که محاسن رو نسبت به خدا نسبت بدید و در حقیقت ذکورت رو نسبت بدید، به اصطلاح اینا رو سلب کنید. اونجا میگه محاسن و ذکورت رو سلب کنید، بقیه کمالات رو نسبت بدید. بعد میگه استادم به استادش گفت مگه شما نشنیدید که ولیس الذکر و کل انثی، و عجب این دوتا رو هم نسبت بدید، یعنی این دوتا رو به خدا نسبت، معلوم میشه اینا هم خدا، این هم یه کمالی شده، پس اینا رو هم به خدا نسبت با همین حدودش، یعنی این دوتا رو هم یعنی تا این حد حرف چی میشه، این حد حرف نازل میشه و نگاه نگاه چی میشه که همه اسباب مادی رو کمال میبینه، همه اینها رو با حدش میگه همینا نسبت بدید. بعد یه جایی خلاصه یه جایی میخواد یه خورده مثلا رعایت ادب و احترام بکند، میگه این دوتا رو چون اونجا اجرد و امردن دیگه، میگه اون دیگه نمیشد محاسن رو نسبت بدن و ذکورت هم خلاصه شاید یه قبیه قبیهی باشد که فبدت لهما سوءاتهما، در حقیقت اینجا بدت لهما سوءاتهما، در حقیقت شاید در حقیقت این دیگه سوءات حساب بشه. بعد اونجا گفت ولیس ولی اگه نگفت ولیس 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 الذکر من آیه شریفه چی چی ولیس الذکر کل انثی، مگه نفرمود؟ بعد گفت عجب، پس اگر اینجور باله معلوم میشه که اینا رو میشه نسبت داد، یعنی تا به حال متفتن به این نبوده. فالمجی والاتیان الذی هو عندنا قطع الجسم مسافتا بینه و بین جسم آخر. حالا داره یکی از مصادیق رو تبیین میکند، یکی از مصادیق مثل همین مجیه، میگه والمجی والاتیان که در اینجا اتیان بود، در آیه دیگه و جاء ربک والملک صفا صفا، در اونجا مجی بود، در اینجا اتیان. والمجی والاتیان الذی هو عندنا که نزد ما قطع الجسم مسافتا بینه و بین جسم آخر بالحرکه و اقترابه منه، در نزد ما اذا جرد عن خصوصیت الماده، اگر اینم از خصوصیات مادیش مجرد بشود کانه هو حصول القرب. وقتی که میگیم آمدن یعنی قرب، ایجاد قرب، اتیان یعنی چی؟ آمدنی که با قرب محقق میشه، نه آمدنی که به قطع مسافت باشد. و ارتفاع المانع حصول قرب و ارتفاع مانع است. اینجا ارتفاع المانع و الحاجز بین شیئین من جهت من الجهات، از جهتی از جهات، ممکنه این مانع از طرف کی باشه؟ بازم عبد باشد. مانع از طرف من جهت من الجهات، عبد حرکت میکند به سمت حق، اما میتونیم بگیم چی؟ جا عرب بکرد. چرا جا عرب بکرد؟ چون در حقیقت نسبت میدیم این قرب را به طرف اعلا، چون از اون طرف دائم بوده، این تا به حال تو حجاب بودش، درسته؟ آمدن او دائمی است، آمدن او و اتیان او دائمی است، چون در حقیقت اون آیه شریفه که انزل من السماء ماء، از اون طرف جود دائم است، از این طرف مانع داشته، دهانش تنگ بوده و باز شده گرفته، مانع برطرف شده، عکس محقق شده. ول حاجت بین شیء من جد و هی نزن صح اسناد و الی تعالی حقیقتا من غیر مجاز، فاتیان تعالی الیهم ارتفاع الموانع بینهم و بین قضائه فیهم. وقتی بین اونها و بین قضاء خدای تعالی در اونها مانع برطرف شد، این میشه اتیان الهی. و هاذه من الحقائق القرآنیه التي لم یوفق ال، اینجا در حقیقت ابحاث برهانی لنیلهی به راحتی به این نمیرسن الا بعد امعان فلسیر، بعد از اینکه مراحلی از سیر و دقتهایی رو در سیر پیدا کرد، فقط با برهان نگاه فکری عادی پیش نمیره، باید گاهی به انسان یه قدری نشونم داده باشن که انسان با باور در حقیقت ببیند مجیء حق توفیقات الهی رو میبیند، میبیند که اینجا خدا به او نزدیکتر است، احساس این نزدیکی را میکند، احساس این که خدا با او در حقیقت نزدیک شده را احساس کرد، این احساس میفهمد مجیء رب یعنی چی اونجا، که مجیء رب به حرکت مادی نبوده، به تغییر مکان نبوده. الذي لا يوافق الاحواس البرهانيه لنيل الا بعد امان الفسر و ركوبها كل سهل و بعير، اونجایی که پیچ و خمها رو و به اصطلاح سختی های اینا رو طی کرده باشد، و اثبات و تشکیل فی الحقیقت الوجودیت الاصیله، که یکی از مبانی اصیل فهم در فکر همون چی هستش؟ اون نگاه تشکیکی است که هر چیزی که در پایین هست این منشأ الا اندنا خزائنه، حتما تو مرتبه بالا چی هستش؟ تو نظام تشکیک همینا میگن هر چیزی که تو مرتبه دون وجود باشد تو مراتب عالی وجود حتما هست، منتها حدکنده اش بالاتر و اصیلترش تو مراتب تا میرسه به حدکنده مطلقش که میشه تشکیک وجود. یعنی تشکیک وجود در حقیقت تبیین همین آیه شریف است که و این منشأ الا اندنا خزائنه، تشکیک وجود است. بله اونم جزء و همین عرض کردیم، اینم دیگه گفتیم اسمشو بذارید این عیبی ندارد، این تو نظام لفظی که مجاز نباشد حقیقت باشد، تو نظام حقیقت میشه همون چی؟ میشه این منشأ الا اندنا و این منشأ الا اندنا خزائنه، یا بگید نظام تشکیل، این تو نظام حقیقت، اون تو نظام وضع، هر کدام از اینا کمکن با هم و مؤیدن که تو یک نظام و تو یک نگاه اینو حل بکنن، مشکلی نداره. اون تو نظام لفظه، این تو نظام وضع، این تو نظام حقیقت، هر دو مؤید هم دیگه هستن. اما این نیست که فقط او باشد، او برای حل این است که مجاز نیست، مبتلا به مجاز نشدیم حقیقته. و کیف کان فهذه الآیه تتضمن الوعید الذی ینبئ عنه، میگه این آیه، حالا بعد از این بحث گذشت، این بحث جدید است، بحث جدید این است که این آیه که به اصطلاح میفرماید که آیه شریف این است که هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلال، این بحث به اصطلاح اتیان عذاب است، آمدن خدا یعنی عذاب، منتها این عذاب گاهی در آخرت است، گاهی این عذاب در دنیاست، گاهی عذاب در دنیا و آخرت است، هر سه جورش امکان پذیر است. یعنی می شود که هل ینظرون الا ان یأتیهم الله نسبت به آخرت فقط باشد، عذابهای آخرتی می شود نسبت به دنیا فقط باشد، عذابهایی که در دنیا بر بعضی نازل می شده، و می شود این آیه ناظر باشد به عذابهای دنیا و آخرت. ایشون اینجا میخواد اینو بفرماید که هاذل آیه اصلش این است که تتضمن الوعید الذی ینبئ عن قوله سبحانه فی الآیه السابقه که ان الله عزیز حکیم، چون مقام عزت در مقابلش کوبندگی دارد، عزیز است او، لذا کوبندگی ایجاد میکند. اگر عزیز در مقام حمایت باشد این در حقیقت کوبندگی بر طرف مقابله، یعنی اگر عزیز و نسبت به اهل ایمان به کار ببرین میشه اهل ایمان چی هستن؟ در حسن حسین الهی هستن، و در مقابل کفار اهل ایمان رو خدا حفظ میکند. اگر نسبت به کفار و مشرکین عزیز به کار برده بشه کوبندگی حضرت حق است نسبت به اونها که در مقابل حکم حق قیام کردن، عزت او برای دیگری جای برای هستی و نمود و نشون دادن باقی نمیگذاره. ان الله عزیز حکیم و من الممکن، حالا میگه این که وعید شد سه احتمال دارد، و من الممکن ان یکون وعیدا بما سیستقبل القوم فی الاخره یوم القیامه، روز قیامت این رو ببینن، کما هو ظاهر قوله تعالی فی نظیر الآیه هل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکه او یأتی امر ربک، در قیامت که در اونجا این مسئله است که نظیر این آیه تو سوره نحل آمده. و من الممکن ان یکون وعیدا به امر متوقع الحصول فی الدنیا، همین مسئله بعد تو دنیا براشون ایجاد میشه، کما یظهر به رجوع الی ما فی صورت یونس بعد قول تعالی و لکل امته رسول، که ادامه آیه این است که لکل امته رسول فاذا جاء رسولهم غزی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، که اینا وقتی که میاد رسولشون و اینا بی‌اعتنایی بکنن در همونجا به عذاب مبتلا میشوند، همونجا و غزی الامر در حقیقت و هم لا در حقیقت یظلمون، به عدل هم در حقیقت بهشون مثل اون عذاب میرسد. این یه آیه که در دنیا هست، و ما فی صورت روم بعد قول تعالی و اقیم وجه کل دینه حنیف و فتت الله الذی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، که اینم می فرماید که اخیم بچه کل دین حنیفا، که کسی که از این رو برگرداند از دین حنیف، همین تو همین دنیا چی شده؟ از اعتدال خارج شده، که لا تبدیل لخلق الله ذالک دین الغیب، ولکن اکثر الناس لا یعلم، این لا یعلمون اکثر الناس تو همین دنیا محقق شده که از این رو برگرداندن. و همچنین در سوره انبیا، سوره انبیا که ایشون اینجا احاله داده و ما فی سوره الانبیا و غیر سوره انبیا، الا ان الاخره عاجله و هذه العاجله، عاجلت و هذه العاجله یعنی آخرت همون در حقیقت مدت داره همین دنیاییست که الان هست. عاجلت و یعنی عجل هست و مدت هست برای همین عاجله که با عینه، یعنی همین که الان در اینجا هست، یعنی آخرت غیر از دنیا نیست. لذا به سوره انبیا اگر رجوع بکنید، به خصوص این آیاتش که حالا اینجا ایشون ذکر نفرمودن، فقط ارجاع دادن، تو سوره انبیا متعدد آمده، به خصوص این آیه، از این آیه 38 که میگه و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، از این آیه که اینها میگن اگر راست میگید پس اون وعیدی که نسبت به ما دادید که میخواید انجام، بعد از اونجا دنباله آیه وارد میشه و خیلی در حقیقت بحث رو زیبا مطرح میکنه. اگر حفظی دوستان بخونید، و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، احسن، که اگر اینا میدانستند، هین لا یکفون ان وجوههم النار ولا ان ظهورهم ولا هم ینصرون بل تعتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون. این یک دفعه میاد تو همین دنیا، یک دفعه برشون وارد میشه که اینها دیگه تعتیهم بغتتن، یک دفعه وارد میشود و دیگه قدرتی ندارن که لا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون، مهلت هم داده نمیشه. و همینجور ادامه داره، ولقد استهزأ برسول من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون، همینجا فرو میرن در اون چیزی که مسخره کرده بودن، فحاق بهم ما کانوا به یستهزئون، نه فقط در آخرت، لذا اعم از دنیا و آخرت میشه و شامل اینجا میشه و آخرت هم میشه چی؟ عاجل، این عاجل، عاجل با الف اولی، عاجل یعنی مدت داره همین در حقیقت، حقیقتی که در اینجا، یعنی هم در دنیا محقق میشه هم در آخرت، و عظمت اون شدیدش در آخرته، اون در حقیقت مرتبه از اون در همین دنیا محقق میشود که در سوره انبیا به این مسئله خیلی در حقیقت اشاره کرده و آیات مختلفی بر این آمده. بله، اصلا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، دیگه این دین حنیف آمده برای اینها، رسولان هم اینو آوردن، خدای تعالی اینو قرار داده، اما اکثر مردم به این عدم اعتنا خودش میشه چی؟ عذاب دنیایی، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، بله دیگه، عذاب همیشه به این نیستش که آدم بیفته دست و پاش بشکنه، بالاتر عذاب این است که دین بیاد، دین حنیف، دین فطرت بیاد، آدم نفهمه، شعور پیدا نکنه، این شعور پیدا نکردن و این نفهمیدن بالاترین عذاب است یا نیست؟ چون ثواب عقاب ملاک شعوره، وقتی که این نفهمید یعنی بالاترین عذاب برش، میگه اومده پیش حضرت از آقا خیلی اهل عمل است، تو اصول کافی که خوندیم قبلا گذشته، میگه شعورش چقدر است، عقلش چقدر است، میگه این نه اونجوری چیزی نداره، میگه لا یوبعه، این قابل اعتنا نیست، یعنی ملاک ثواب و عقاب بر اساس چی هستش؟ به که عاقب، به که اصیب، با تو ثواب میدم، با تو عقاب میکنم، اگر در کسی مثلا اون عقل کم باشد، شعور کم باشد، به که عاقب و به که اصیب مطابق شعورشه. لذا میگه شدت عمل در جایی که با شدت عقل همراه باشه مطلوبه، و الا شدت عمل در جایی که عقل در کار نباشد، این لا یعببه، نمیگه بده، میگه لا یعببه، توجه بهش نیست، خیلی قابل اعتنا نیست. بله، در ادامه میفرماید که و من الممکن ایضا ان یکون وعیدا بما سیق فی الدنیا و الاخره، که عرض شد و کیف کان فقوله فی ظلل من الغمامه یشتمل من المعنا علی ما یناسب مورده، که باید ببینیم که این فی ظلل من الغمام که آمده یشتمل من المعنا علی ما یناسب مورده، که موردش در حقیقت اینکه میگه عذاب وارد میشه بر اینها، آخرت باشد یا دنیا باشد یا هر دو باشد، و قضی الامر الی الله ترجم از سکوت ان ذکر فاعل القضا، که قضی الامر به صورت مجهول آورده و الی الله ترجم الامور، نشون میده که اینجا مقام تجلی عظمت حضرت حق و ذلت اونهاست که قضی الامر، دیگه اینها حق در حقیقت اونجا اظهار و حق در حقیقت بخوان بگن جلوی ندارن، دیگه قدرتی ندارن، و قضی الامر و الی الله ترجع و هو الله سبحانه فاعل، خداست اما مجهول آمده، کما یدل علیه قوله و الی الله ترجع لاظهار الکبریا علی ما یفعله اعظم فی الاخبار عن وقوع احکامهم و صدور اوامرهم و هو کثیر فی القرآن، که وقتی اخبار از عظمت و حکم میخوان بکنن به صورت مجهول آورده میشه. گاهی مجهول آوردن قبلا خوندید برای تحقیر فاعل است، گاهی برای چیه؟ عظمت فاعله. هر دو راه دارد. در اینجا منتها چی هستش؟ برای عظمت فاعله. در بحث روایی اول چند تا نکته عرض میکنیم که این بحث رو به اصطلاح استفاده از روایات نورانیت روایات کرده باشیم. ذیل در حقیقت میفرماد فی بعض روایات ان این که فرمود که ادخلوا فی السلم ان السلم هو الولایه، که اینو تو بحث عرض کردیم که ادخلوا فی السلم کافه، چون خطاب به یا ایها الذین آمنو است، وقتی خطاب به اهل ایمان میشه اون در حقیقت آخرین مرتبه وحدت اهل ایمان حول چیه؟ خب کلمه توحید که با اهل کتاب هم مساوی بودیم. در خلاصه بحث اسلام که شهادت بر رسالت بود با مسلمان ها هم که ما به اصطلاح یکسان بودیم، اما اون جایی که میرسد به اهل ایمان، اهل ایمان در اون مرتبه ولایت توحید ولایی است که اشتراک ایجاد میشه و توحید ولایی میشه همون مقام ولایت، که بین مؤمنین این مقام ولایت اون چی هستش؟ حقیقت اشتراکی است. لذا مصداق تام این مسئله ادخلوا فی السلم که خطاب به ای ایها الذین آمنوا و محور این سلم میشه ولایت، محور و مصداق تام میشه چی؟ خود ولایت. هو الولایه و هو من الجر، یعنی تعیین مصداق. جر یعنی از باب چی هستش؟ مصداق اتم است. و هو من الجر علی ما مر مرارا فی نظائره، که اینجا در حقیقت از باب جری و تطبیق است. جری و تطبیق یعنی جریان، که قرآن یجری مجرى الشمس، قرآن یجری مجرى الشمس، مصادیق دائما جدید است دائم. لذا در حقیقت اگر میگیم از باب ولادت، اینم یه مصداق تام میشه. اینجوری است که فقط بر این ادخلوا فی السلم، در سلم در حقیقت با هم داخل بشوید و وحدت داشته باشید. منتها اگر بخوایم این رو مصداقیابی بکنیم که در جهت سلم در چه جهتی با هم میشه ولایت، این میشه جریش مصداقش. و فی توحید و المعانی عن الرضا علیه السلام فی قوله تعالی هل ينظرون الا ان یاتیهم الله فی ظلل من الغمام قال یقول هل ينظرون، حضرت امام رضا علیه السلام اینجوری فرمودن هل ينظرون الا ان یاتیهم الله بالملائکه فی ظلل من الغمام، برای خاطر اینکه اینجا تعویل و اون برداشت اولیه بشه و مبتلا نشن به جاء ربک و در حقیقت اومدن خدا که جسم باشد، امام رضا علیه السلام بر اساس اون معنای اول بیانشون چی قرار دادن؟ چون حضرات بر اساس تمام مراتب معنا بیان میفرمایند و همه این هم چی هستش؟ با توجه به مخاطبی که در کار صحیحه، به کار بردنش برای ما هم صحیحه. لذا ما هم قرار بر این نیستش که اگر حالا اگر فهمیدیم مراتبی از معنا در کار هر جا میرسیم آخرین مرتبه رو برای همه بگیم، که نه، باید مخاطب رو دید. مخاطب گاهی به همون مرتبه اول کفایت میکنه براش و همون در حقیقت حل میکنه مسئلهشو. اگر مرتبه بعدی رو بگی خرابش کردی و او رو به شبهه انداختی، او رو به حیرت انداختی. اینجا نباید او به حیرت افتاده بشه. لذا امام رضا علیه السلام اینجا فرمایششون این است که آیه مقصودش و معناش این است. علامه میفرماید نه اینکه اینجوری نازل شده که بعد بگیم که تحریف در قرآن است و بعد اون مباحث تحریف پیش بیاد. که وقت توحید بعد قال یقول هل ينظرون الا ان ياتيهم الله بالملائكه في ظلال من و هكذا نزل. هكذا نزلت، نه نزلت لفظا، هكذا نزلت یعنی معنا، معنا این گونه نازل شده است. و ان قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا قال ان الله عز وجل لا يوسف بالمجيء والذهاب تعالى عن الانتقال وانما يعني به وجاء امر ربك والملك صفا صفا اقول و قول علیه السلام یقول هل ينظرون، هل ينظرون معناه يريد و هل ينظرون فهو تفسير للآیه و ليس من قبیل القراءه. این تفسیر و معنا، میگه معنا اینجوری نازل شده نه اینکه قرائت اینجوری باشد. خب و المعنى الذي ذكروه و بعينه ما قربناه من كون المراد باتيان تعالی اتيان امره، که ما قبلا این رو عرض کردیم فان الملائكه انما تعمل ما تعمل و تنزل حين تنزل بالامر قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون و قال تعالى ينزل الملائكه بالروح من امره، که اینا همه در حقیقت بحث امر آمده که ادامه آیه این است که الا من يشاء من عباده ان ان انذروا انه لا اله الا انا فتقون و ها هنا معنان آخر احتمله بعضهم. بعضی اومدن یه معنای دیگری رو اینجا گفتن که این رو فقط عرضشو بکنیم خدمتون، که گفتن که این استفهام انکاری نسبت به کل مطلبه، یعنی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، یعنی هل ينظرون این در حقیقت آیا اینا منتظرن برای اینکه هدایت بشن خدا و ملائکه براشون نازل بشن تا هدایت بشن، یعنی اینجوره میخواد اینو انکار بکنه که این امکان پذیر نیست. پس اگر این امکان پذیر نیست، پس هدایت اینا امکان پذیر نیست. اینو اینجور معنا کردن، استفهام انکاری نه نسبت به فقط اون رأس مطلب بلکه به کل مطلب باشد. ایشون میفرماید بعضی خواستن اینجوری بگیرن، فهوه کنایتون ان استحالت تقویم هم به هاذه المواعظ و تنبیهات، که خدا میخواد اینجا بیان بکند که اینا دیگه هدایت نمیشن، تنبیه تو اینا، موعظه تو اینا اثر ندارد، چون اینا منتظرن. که منتظرن یعنی اینا اگر میگن خدا بیاد به ما چیزی بگه مستقیما یا ملائکه‌شو بفرسته ما هدایت میشیم، خب چون اونم اینجوری مستقیم نمیاد پس هدایت در وجود نمیکن پذیر نیست. و فیه انه لا یلائم ما مر، این برداشت برداشت صحیحی با سیاق آیات که واحد بود و کلام متوجه به مؤمنین بود ندارد. چرا؟ چون مؤمنون از باب در حقیقت هدایت و تنبه آمادگی وجودشون زیاده، بسته نشده وجودشون که دیگه خدا بخواد اینجوری عتاب و خطاب بهشون بکند که دیگه اینا اصلا جای هدایت ندارن. نسبت به مؤمنین جای نداشتن تنبیه و هدایت راه ندارد، لذا چون دنبال آیات مؤمنین بود این اون معنا ازش درست نمیاد. خب بعد میفرماید که در ادامه میفرماید بحث روایون آخر، این بحث روایی آخر ما اینا رو دیگه مجبوریم خلاصه بکنیم دیگه، خود دوستان اینا رو میبینن دیگه. در بحث روایی آخر که از اینجا آغاز میشه، که این بحث انشاءالله دو سه تا مطلب بسیار مهم میدارد، ایشون اولش میفرماید که اعلم انه ورد عن ائمه اهل البيت علیهم السلام تفسیر الآیه بیوم القیامه، همین آیه به اصطلاح هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، دسته روایات آمده فرمودن که این مربوط به قیامت است، دسته آیات آمده فرمودن به رجعت است، دسته آیات آمده مربوطن فرمودن به ظهور است. میگه هر سه اینها آمده، مصداقش هم ذکر کرده در تفسیر عایشی عن الباقر علیه السلام، تفسیر به رجعت از امام صادق علیه السلام، و تفسیر به ظهور در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام به دو طریق آمده. و نظائره کثیرتون فاذا تصفحت و وجدت شیئا کثیرا من الآیات، میگه خیلی از آیات این گونه است که هم روایات اومده میگه این راجب قیامته، هم روایات اومده میگه راجب ظهوره، یه روایات اومده میگه راجب چی هستش؟ رجعته. میگه چی کار کنیم با این روایات، با این تفسیر این آیات؟ ورد تفسیرها عن ائمه اهل بیت ایسان تاره بالقیامه و اخرى بالرجع و ثالثا بالظهور و ليس ذلك الا لوحده و سنخیه بین هذه المعانی، این گونه نیستش که اینا با هم تعارض داشته باشن، بلکه اینا با هم یه سنخیتی دارن. و الناس لما، حالا اینو بیانش رو تو صف دو صفحه بعد میکنن، و الناس لما لم یفهمون حقیقت یوم القیامه، از اینا نفهمیدن قیامت رو، نتونستن بشناسن حقیقتش رو، و رجعت رو و ظهور را، وقتی که به این آیات میرسن میبینن روایات مختلفی ذیل آیات وارد شده، چی میشن؟ ولم یتفرق الوز فی الکشف اما یوتی القرآن من هویت هذا اليوم العظیم تفرقوا فی امر هذه الروایات فمن هم من طرح هذه الروایات، میگن چون معارضه است چیکار میکنیم؟ طرح روایات، هیچ کدوم رو قبول نمیکنه. و هی مئات، صدها روایته، و ربما زادت علی خمس مئات، شاید 500 روایت هم بیشتره، فی ابواب متفرقه، و منهم من اولها، دسته دیگری اولها علی ظهورها و صراحتها، تعویلش میکنن علی ظهورها و صراحتها، با اینکه ظاهر است در قیامت و ظاهر است و صریح است در رجعت و صریح است در خلاصه مثلا ظهور، اما مجبورن به خاطر اینکه یکیشو قبول بکنن یکیشو میپذیرن بقیه رو تعویل میکنن، میگن منظور از خلاصه اون این قیامت است، اونم منظور از اونم قیامت است، تعویلش میکنن از ظاهرش. و منهم و هو امثل طریقه، و عده دیگری که اینها در حقیقت طریقت بهتر و روش بهتری است، من ینقلها و یقف علیها، میگن نقل میکنیم اما متوقف میشیم چون در حقیقت نمیدونیم مقصود چیه. این سه طریق، ایشون اینجا سه طریق رو ذکر میکنند، بعد طریق چهارمش رو ایشالله تو دو صفحه بعد بیان میکنند. اینجا بحث رو چی میکنه؟ اینجا فعلا تا اینجا مختومه میکنه این بحث رو، اما حالا ایشالله دو صفحه بعد این بحث وارد میشه، خیلی جالب این رو ادامه میدیم. و غیرش چیه؟ و هم عامه المسلمین و این از انو، حالا از اینجا وارد بحث رجعت میشن، و این از انو به ظهور المهدی و رواه به طرق متواتره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم لکنهم انکروا الرجعه، به صلاح ظهور رو قبول کردن اهل تسنن هم، اما رجعت رو اختصاص دارد به شیعه، و رجعت در کلام اهل تسنن به هیچ وجه در حقیقت وارد نشده، و لذا روایات وارد شده که رجعت از اختصاصات شیعه است. چند چیز، سه چیز، چهار چیز از اختصاصات شیعه ذکر شده، یکی از اونها که مشترک است بین همه اونجایی که آمده خود رجعت است، که اختصاص دارد به شیعه و اهل تسنن به رجعت قائل نیستن. حالا بحث تفصیلیش ان شاء الله یه وقتی باید بکنیم. لکنهم انکروا الرجعه، یعنی اهل عامه مسلمین انکروا الرجعه، و ادوا القول بها من مختصات شیعه، و ربما لحق بهم فی هذه الاثار بعض المنتسبین الی شیعه، بعضی از شیعیان هم چی شدن؟ منتسبین به شیعه هم ملحق شدن به در حقیقت کی؟ اهل تسنن و عامه. گفتن اینم در حقیقت عقلایی نیست و عقلانی نیست، لذا ما قائل نیستیم بهش. لکنهم ان بله و ربما لحق بهم فی هذه الاثار بعض المنتسبین الی الشیعه و عد ذلک من الدس الذی عمله اليهود و بعض المتظاهرین بالاسلام که عبدالله ابن سلام سبا و از عبدالله سبا و اصحابه که اینا وارد کردن و بعضهم رام ابطال الرجعه، بعضیشون اینجوری در حقیقت رجعت رو نقل رد کردن و بعضی هم گفتن خلاف عقله و بعض عمرام ابطال رجعه به ما زعمه من الدلیل العقلی فقال ما حاصله. دلیل عقلیشون چیه؟ میگن کسی که از دنیا رفت همه استعداداش به فعلیت رسیده، چون دیگه فعلیت شده که از دنیا رفته. اگر از دنیا رفت فعلیت شده، اگر بخواد برگرده با چی بشه؟ دوباره به قوه تبدیل بشه. برگشت دوباره از فعلیت به قوه محال است. پس در حقیقت چیه؟ رجوع و رجعت محال است. این استدلال این هاست که فقال ما حاصله ان الموت به حسب العنایت الالهی لا یطر علی حی حتی یستکمل کمال الحیات و یخرج من القوه الی الفعل فی کل ما له من الک. این بحث مهمیه به همین مقدار شبهه و جوابش ها. حالا جوابش که میاد جواب خیلی، اما داریم تند میخونیم، این تند خوندن کوچیکش نکنه بحث رو، چون میخوایم به بحث بعدی. امروز این تمام شد، بحث بعدی رو اقلا امروز که دیگه نمیره اون بحث، اقلا تا یه جایی اینو رسیده باشی. میگه اینم تون نخون. خب مگه مجبوری؟ مگه کسی دنبالت کرده اینقدر تون میخونی؟ به ما هم خلاصه اون چی وارد، شوک وارد میشه، ما هم حالت عصبانیت پیدا میکنیم. خب باشه یواشتر میخونی. و فی کل ما له من فرجوه الی الدنیا بعد موته رجوع الی القوه و هو بالفعل. این باید اگر برگردد رجوع به قوه است، در حالی که به فعلیت تبدیل شده. هازا محالون الا ان یخبر. اینا اینو میگن چون میبینن از اون بعد در قرآن یه سری رجعت ها آمده، مرده ها زنده شدن، یا در روایات ما یه سری مرده ها رو نوشت. خب اینا چیکار بکنن در مقابل این؟ میگن این خلاف عقل است و محال است مگر که مخبر صادقی بگد. این دو تا حرف صدر و زیل رو ببینید، استناد اولین است که این خلاف عقل است و محال است مگر مخبر صادقی بگه. ما میپذیریم. اگر مخبر صادق بگه که این محال شدنیه، میپذیریم. خب معلوم میشه که این شعور نداشته در این حرف زدنش، این فهم نداشته. مگه میشه خدای تعالی محال رو بگه؟ یا حرفی که تو میزنی محال نیست که گفته شده، یا در حقیقت اگر گفتی این محال است، حتما هر چی که به عنوان رجعت اومده با تعویل بشه، چون محال است، امکان ندارد. مخبر صادق محال رو در حقیقت مجاز نمیدونه. این استدلال این هاست، چون از اون طرف دو طرف رو دیدن، میگن خلاف عقل ماست، از اون طرف هم میبینیم که یه چیزایی محقق شده. اونجا میگه عزیر به صلاح چی شد؟ اونجا آیه اولش چی هستش؟ او کلذی مر علی قریه و هی خاویه. آره و هی خاویه علی اورشا. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. انا یحیی هذه الله بعد. خدا چگونه اینها رو بعد از موتش زنده میکنه؟ فاماته الله مئات عام. خدا 100 سال او رو چیکار کرد؟ میران. اما ثم چی؟ ثم بعد دوباره زنده شد بعد از 100 سال. میبینه این هست. یا اونجایی که بنا بنی اسرائیله که میگه اون در حقیقت گاو رو بگیرید و اون گاوی که همون چیزای بنی اسرائیلی میاد، ایرادات بنی اسرائیل، میگن شکلش چجور باشد، رنگش چی باشد، سنش چقدر باشد، کارش چجور باشد، میگه اینو بگیرید، دوم او رو در حقیقت بزنن به اون مرده، زنده میشه. میگه من قاتلم کیه؟ خب دیدن این مرده زنده میشه، بلند میشه، میگه قاتلم کیه؟ یا در حقیقت در مورد ابراهیم خلیل میگه اون پرندگان رو بگیر، فخذ اربعه من الطیر چی فسرهن الیک، اونها رو در حالی که به خودت مائل کردی اونها رو قطع قطع کن. سمت اهل نگی اتی نکه سعیا، به سوی تو زنده میشن و میان برمیگردن به سوی تو و به سوی اینا زنده شدنه دیگه، اینا دیگه صریح در زنده شدنه. و نظیر اینها که در روایات هم خیلی آمده که قم به اذن الله، یا در حقیقت در مورد عیسی علیه السلام آمده که اوهی الموتا، زنده میکرد موتا را. بله هازا محالون الا ان یخبر به مخبر صادق و هو الله سبحانه او که مخبر صادق، یا خود خداست که در قرآن فرموده، او خلیفه من خلفائه که در روایات آمده باشد، کما اخبر به فی قصص موسی و عیسی و ابراهیم علیه السلام که نظائرش رو عرض کردم از قصص مختلف و غیر انبیاء دیگر. ولم یرد منه تعالی ولا منهم فی امر الرجعه. با اینکه اینها رو آوردن، اما در مورد رجعت و خود رجعت چیزی گفته نشده. زنده شدن این مرده ها بوده، اما رجعت در مورد حقیقت رجعتی ایامی است یک در حقیقت مرحله‌ای و یک مرتبه از زندگی انسان هاست، در مورد این صحبتی نشده است. و ما یتمسک به المثبتون و روایاتی رو که مثبتون یا ادله آیاتی رو که مثبتون به اونها تمسک کردن، ایشون میگه ها این آقا داره میگه از قول اون آقا غیر تامه، این تام نیست هیچ کدومش، نه آیات نه، چون آیات زیادی هم متعددی هم بر رجعت دلالت دارد که حالا بعدها انشالله بعضیش رو اینجا میاد. ثم اخذ فی تضعیف روایات، بعد اومده گفته که خب آیات که تصریح ندارد و لذا همش رد تو روایات هم چی هستش، همه روایاتی که در مورد رجعت اومده ضعیف است. ثم اخذ فی تضعیف روایات فلم یدع منها صحیحه ولا سقیمه، هیچ کدوم رو از دم تیغش باقی نگذاشته، همه رو قتل عام کرده، روایات صحیح و سقیم رو ضعیف کرده و از دست گفته اینا هیچ کدوم قابل استناد نیست. هازا، این کلام این آقا بود. و لم یدر هاز المسکین، این نفهمید که لم چی؟ یدره، درسته؟ لم یدره هاز المسکین، درسته؟ لم یدره هاز المسکین ان دلیله هازا لو تم دلیلا عقلیا ابتل صدره زیله، اگر این یه دلیل باشه که صدر زیلش عربی میبرد که فما کان محالا ذاتیا لم یقبل استثناء، اگر چیزی محال ذاتی شد که استثناء پذیر نیست که بگی که مگر این که مخبر صادق بگه. ولم ینقل به اخبار المخبر صادق ممکنن، اگر مخبر صادق هم بگه معلوم این محال ذاتی که ممکن نمیشه که بگی تحقق پیدا کرده. و ان المخبر به وقوع المحال لا یکون صادقا، اگر یه مخبری اومد یه محال ذاتی رو گفت میشه، معلوم شه مخبر صادق نیست اون موقع. ببینید همه اینا آفتهاییست که پشت سر هم میاد. اینا ببینید محکم داشتن، ببینید دلیل محکم داشتن چقدر آدم میتونه با اتقان حرف بزنه. میگه این در حقیقت صدر و ذیل با هم تخالف دارن و مخبر صادقی همچین حرفی نخواهد زد و با حرف زدن مخبر صادق این از محال به ممکن تبدیل نخواهد شد. و اگر مخبری که به نظر تو صادقی همچین حرفی زد، معلومه اون مخبر صادق نیست. ببینید همه چی هستش، فقط از یک اون محکم در دست بودن میشه اینجور حرف زد. لذا میفرماید که ولو فرض صدق فی اخباره اوجب، از اگر هم یقین کردیم این مخبر صادق است و این خبر رو داده، اوجب ذلک استرارا تعبیر کلامه الا ما یکون ممکنن، که بتونیم این رو در حقیقت تعویلش کنیم تا امر ممکنی باشد. دیگه نمیشه به ظاهرش گره. کمال و اخبر به ان الواحد لیس نصف الاثنین، مثل این مونه که مخبر صادق بیاد بگه یک در حقیقت نصف دو نیست. اگر این رو گفت، ما یقین داریم که یک نصف دوه، با گفتن او که یک نصف دو بودنش از بین نمیره، که معلوم میشه یه مقصودی داشته، تعویلش میکنیم به یه چیز دیگری که مقصودش منظور این بوده. و ان کل صادقین، و این که یا بگه که دقیقا و ان کل صادقین فهو به عینه کاذب، یا یه کسی بگه که هر صادقی کاذب است، چطور این در حقیقت کلام خودش غلط هست که بگی کل صادقین فهو به عینه کاذب؟ این جمع اجتماعی در حقیقت متضاده این میشه که صادق و کاذب باشن. و ما ذکره او من امتناع، دیگه مثل که اینجا دیگه قصفی میشه، اینجا حالا ایشون میخواد از اینجا وارد بشه بحث رجعت رو به اصطلاح شبهش رو جواب بده. تا اینجا چی بود؟ شبهی رو که کردن نقضی جواب داد، حالا میخواد حلی جواب بده که نه امکان داره رجعت و دلیل عقل هم مؤیدشه و مخالفتی نداره باش، محال ذاتی هم نیست و بعدم روایات در این مسئله نظارت دارد، روایات هم صحیح است و آیات هم بر این مسئله که آیات صریح هم حسن دلالت دارد و هیچ کدوم از اینها مورد نقض نیست و کاملا قابل اثبات و با هم دیگه هم تلاعن دارن، موافق با عقل هم هست. دو دلیل میاره برای اینکه موافق با عقل است. بعد مطلب قوی، اون مطلب نهایی که ما خیلی برامون مهمه، حتی این مطلب مهمه و خیلی شبهات رو حل میکنه، اما مطلب مهمتر تو صفحه 108 که انشالله بعد از این انشالله در خدمتش و محضرش خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نمیدونم حالا رشید رضاست یا معمولا ایشون ناظر به رشید رضاست، حالا نمیدونم شما نگاه کنید، چون حرفا شبیه حرفای اونم هست.
چون برای ارسالی هر غلط میشه از مسخره کسی جور اونم از تن چی به استفاده کنه، مثلا که سایت ها اینا
مسخره کردن حرف، اگر حرف در مثلا جای علمی مطرح شده باشه نه، اما اگر به صورت قول، حالا این روزی ها میگن چی اسمی گذاشتن، پروپاگاندا میگن چی میگن، یعنی عوام فریبانه بخواد باشد، او عوام فریبانه بودن مانع ندارد، اما اگر که تو نگاه اول مسخره کردن چیز خوبی نیست، مگر دلیل حجتی انسان لازم داشته باشد برای اینکه این کارو بکنه. ولی تو نگاه اول باید آدم چیکار بکنه؟ معقول و منطقی منطقی جواب بده.
بعضی وقتا فضا رو اصلا جوری میشینن که هم حالت تمسخر فضا عمومی که اصلا نمیشه جواب داد.
عرض کردم اونجا که اون که غلطی کسی این کارو بکنه. اما اگر یه موقع یه جای دیدیم که جواب دادن برای این داد نقض لازمه. نقض خودش یک نوع در حقیقت چی هستش؟ از مقدمات طرف مقابل استفاده کردن دیگه. کافیه که این نکته رو بگی باگی بابا این حرف واقعا اساسش باید باطل میشه. اینم یه نوع مسخره کردن دیگه نقض هم تو برهانه. برهان یعنی که اون حرف تو این صدرزش با هم نمیسازه. یه آدم عاقل اینجور حرف نمیزنه. این در حقیقت که صدرزیل کلامش با هم نسازه. اینم یه مسخره کردنه اما علمیه. و این علمی پذیرفته از این نوع مسخره کردن چون از نقض کلام خودشه.
مثلا من با علی تو اثبات مواد جسمانی تقریبا شبیه به همین حرف نمیزنن، میگه که میگه که مواد جسمانی محاله با برهان میرسه که محاله. بعد هم میگه
سر بند محاله، میگه که نمیشه اس نمیتونه ببینه. این موقع اظهار عجز برای اثباته،
میگه محاله.
ببینید اثبات عجز برای اثباته، اثبات عجز برای اثبات یه بحث است. یعنی محال ذاتی موقع میگیم محال ذاتی هیچ راهی نداره، اما محال موقع بگیم که محال است یعنی دلیل نمیتونه بشه قابلش هر کاری میکنیم، یعنی ما نمیتونیم اثباتش بکنیم. نه خودش محال ذاتیه اما محال دلیل اقامه شده، میگه دلیل نمیتونیم اقامه کنیم. هر چی فکر میکنیم بر دلیل، دلیلی نیست براش. اقامه دلیل براش محال میشه. دقت میکنید؟ اقامه دلیل، اقامه دلیل یعنی مقام اثبات، یعنی مقام اثبات براش نمیتونیم داشته باشیم، اما چون وارد شده یقین داریم هست. چون در رباط وارد شده مخبر صادق گفته یقین داریم که هست. هر شما دلیل نتونیم برش اقامه کنیم، دلیل برش اقامه نشدن دلیل بر ضدش اقامه نشده.
یه نکته که چون خاطر تقلیل و تبدیل تعارضات اخلاقی در جنگ های مذهبی برای قدرت تحلیل و تبدیل تعارضات اخلاقی در جنگ های مذهبی برای قدرت در اسلام ها
اینقدر قید خورده تعارضات اخلاقی در جنگ های مذهبی و راه های برون رفته از آنها، اینا خیلی قید خورده. تعارضات اخلاقی در جنگ های مذهبی باز جا داره، چون تعارضات اخلاقی حتما در جنگ های مذهبی حتما نمود داره، مثل خوارج با امیرالمومنین علیه السلام. خب خیلی هرچی بگردید این کتاب، اگر میخوان این رو چیز کنن، کتاب جنگ به اصطلاح آقای کمری، میرزا خلیل کمری، کتاب جنگ داره،
هم مباحثه است.
بله بله هم مباحثه. کتابی داره به اسم کتاب جنگ. ایشون کتاب جنگش خیلی هم قطوره، حدود مثلا 600-700 صفحه است. در اونجا هم چی کاری رو کرده، بعدم تحلیل روانشناسی کرده این مسائل اخلاقی رو، یعنی اون تعارضات اخلاقی رو به صورت یک تحلیل روانشناختی اومده چیکار کرده، بیان کرده که چی شد مثلا اینا خصوصیت اخلاقیشون چی بود، اون طرف اینا خصوصیت اخلاقیشون چی بود، تو مسائل خود حین جنگ خلاصه چه چیزای اخلاقی پیش آمد. شاید بهترین کتاب از جهت تحلیل اون باشه.